قسمت دوم بحث رو پیرامون آیه همسرداری داشته باشیم. قسمت اول بحث که پیرامون انتخاب همسر بود، قسمت الفش که رو سیدی ها هم زده شده، منظور ویژه آقایونه. قسمت بش که هنوز ضبط نشده، آینه انتخاب همسر هست، ویژه خانم ها. کلاس هایی که ما با خانم ها داریم به اونها میگیم که چجور مردی رو جواب مثبت بدن، چگونه مردی رو انتخاب کنن، از چه راهی به مردان صالح برسن و مردان صالح دارای چه نشانه هایی هستن که منظور از اون الف و ب اون هستش. خلاصه از انتخاب همسر که ویژه آقایون بود، پیرامون این چند موضوع بحث شد که حالا شد بعضی از دوستان گوش نکردن یا نبودن، من فهرستوار رد میشم که متوجه موضوعات باشیم که دیگه از اون موضوعات سوالی به میون نیاد که بحث در خاص همسرداری بحث بشیم. قسمتی در اون جلسات انتخاب همسر موضوع هدف زندگی مطرح شد، چون انسان که زندگی میکنه باید با هدف زندگی کنه. گاهی بعضی دوستان میان به عنوان مشاوره، صحبتایی که دارن و اشکالایی که دارن، گاهی من مجبور میشم هدفشو بپرسم، چرا اصلا شما این کارو کردیم، هدف چی بود؟ هدف نقش مهمی داره در حتی انتخاب و هم استمرار زندگی، که حدود 3 جلسه بحث پیرامون هدف زندگی در اونجا شده. بعد مسائل خواستگاری، چگونه خواستگاری رفتن، چگونه انتخاب کردن، ارتباط با دختر و پسر رو مطرح کردیم اونجا و سالم ترین راه انتخاب رو اونجا متذکر شدیم. معیارهای انتخاب همسر صالح و نشانه هایی که ظاهر باید داشته باشه، نشانه های جسمیش، نشانه های روحیش و نشانه های اجتماعیش که یک جوان بدون دغدغه به این نشانه ها دست پیدا کنه رو در اونجا تذکر دادن. مسئله استخاره و قسمت و بخت و سرنوشت رو مطرح کردیم اونجا که گاهن بعضیا برای خودشون تفکراتی دارن که لازم بود این بحث اونجا بشه، که مسئله قسمت و سرنوشت و استخاره چه جایگاهی داره. نکته بعدی که در اونجا بحث شده، نقش پدر و مادرها هست در تحکیم زندگی و استمرار زندگی و بحث انتخاب که جایگاهش رو اونجا عرض کردم. قسمتی هم پیرامون وظیفه رابطین ازدواج، اونهایی که پیشنهاد ازدواج میکنن رابطه این کار خیر میشن، که کار بسیار خوبی هست، عرضش و جایگاهش و شرایطی که رابطین باید رعایت کنن، اونها رو هم اونجا متذکر شدن. و قسمت های آخر اون 15 جلسه بحث مهریه و نقش اون هست و عقد موقت و عقد دائم رو اونجا کاملا توضیح دادم، نحوه عقد رو، خطبه عقد رو، خود فلسفه خطبه رو و همچنین اثراتی که داره، جایگاهی که داره در جامعه امروزی، اینا رو بحث کردم. و در پایانم بحث عشق در زندگی و انتخاب رو مطرح کردم که بعضی ها در زندگی موقع انتخاب عاشق میشن و این عشق و عاشقی چه نقشی داره در استمرار زندگی. این مباحثی بودی که در اون 15 جلسه خلاصتاً تقریبا بحث شده و قسمت آخرش هم پاسخ بوده به یه سری از سوالات در این راستای انتخاب. این خلاصه از قسمت اول آیین زندگی که آیین انتخاب بود. اما قسمت دوم بحث ما که از امروز شروع شده، پیرامون آیین همسرداری هست. زنده این خدمت رو عرض کنم، کتاب کدامین انتخاب مجموعه ای از مباحث تحقیق شده و کارشناسی شده هستش که انشالله به زودی چاپ میشه. کدامین انتخاب، مباحثی از پیرامون آیین انتخاب همسر که انشالله به زودی میاد. بحث آیین همسرداری خب مباحث زیادی رو درش مطرح کردن. یکی شناخت خود زن هست. ما زن رو به ما هوه باید بشناسیم که خداوند چه موجود آفریده. وقتی بشناسیم راه برخورد با رو راحت تر میتونیم. یکی از اشتباهات ما در بحث همسرداری اینه که نمیشناسیم. گاهی انسان یه دوستی داره در دانشگاهش، در مدرسه، در محل کار، محیط کار، همسایگی. اگه شناخت دوستت داره، چه ویژگی هایی داره، راحت میتونی باهاش این دوستی رو استمرار بدی. ولی اگه نشناسیش، گاهی یه کاری میکنه که بدش میاد از تو، ویژگی های روحی اخلاقی او رو نمیدونی. حالا اولین مبحثی که بحث میشه در رابطه با آیین همسرداری، قسمت عمده اون بحث زنشناسی. دوم بحث زندگی. حالا زندگی چیست؟ این زن چیست رو به اضافه زندگی چیست بکنیم، استمرار و خوشبختی در خانه و خانواده رو میتونیم محصولش بدونیم. بعد اما حالا زن کیه و چه موجودیه؟ این که میگن زن و مرد هر دو یکسانن، در بعض از مسائل یکسانن، حتی در بعض از مسائل حقوقی هم یکسانن، اما همیشه این نیست که در همه ابعاد کلی یکسان باشن. نه، فرق میکنه. و تفسیرهای زیادی در رابطه با شناخت زن دانشمندان خارجی اظهار نظرهایی کردن، زن رو مثالهای مختلفی زدن و نمونهایی زدن و تعریفهایی کردن. حالا اینا چقدر صحت و سوق داره ما باید بررسی کنیم با کتاب و سنت و عقل و اجماع، که همون تجربه‌ای باشه که در جامعه هستش ما، که اگه اینها با اونها تطبیق داشت صحت و الا نه. دیدگاه‌های مختلفی رو بحث میکنن، همینطور که شما که ازدواج کردی مثلا با همسرت، خب به یک سال دو سال اول وقت از سوال کنم زن چه موجوده، یک تعریف میکنی، هرچی میگذره تعریف دیگه میکنی، تعریف دیگه میکنی، تا به تجربه میرسی بعد از 10 سال 20 سال، اونجا یه تعریف جامع و کاملی داری. گاهی یک انسان تو زندگیش با شکستها و ناکامیها در زندگی زناشوییش مواجه میشه. وقتی میگن زن چیه، میگه جز رشته شیطان هیچی نیستش، چون همه شکست نصیب شده و این نیستش. تعریف زن رو کسی باید بکنه که شناخت داشته باشه به اون زن و انواع زنها رو دیده باشه و سرنوشت زنها رو خونده باشه، و این هیچ کسی این چنین چیزی نمیتونه باشه. حتی من که اینقدر مراجعات دارم در باب هم زنها هم مردها، بازم نمیتونم یک تعریف خودم به استقلالیت فکری خودم یه تعریف کنم زن این موجودی هست، نمیتونم. ولی قربان اون پیغمبر برم که چقدر زیبا زن رو در یک جمله تعریف کرد، یه جمله بسیار کوتاه ولی بسیار پرمعنا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که النساء ریحانه، النساء ریحانه یعنی زنها مثل گلها هستند. ریحانه به اون گلهایی میگن که خیلی نازکن، مثل گلهایی که تو باغچه هستش، گلهای کوچیکی که در فصل خاصی میچینن. وقتی گفت زنها مثل گلها هستن، یک بحثش ما باید پیرامون گلها داشته باشه، یه مطالعه پیرامون گلها داشته باشه، انواع گلها رو بفهمید. بعضی گلها گلهای گلخونه‌ای هستن، خیلی قشنگن، خیلی عالی هستن، اصلا زیباست. در دنیا شرکت‌های تجاری تشکیل شده برای همین گل‌های گلخانه‌ای، ولی بویی ندارن. دیگه اینجوری هستن، خیلی زیبایان، ولی شیرینی‌های زندگی در اینها نیست. از دامن اینها مردان تاریخ به دنیا نمیاد، یادش هستن ولی زیبا هستن. گل‌های زیبا دوامشون کمه، ها؟ گلهای گلخانی یه هفته دو هفته یه ماه. شما دیدین خارم گل داره؟ خارم در طول سال گل میکنه، اون خاری که اینش نگاشته میکنه گلم داره. گلهایی هستن که خارم دارن، باز گلهایی هستن که زیباییشون با قنچه هاشه، بدون قنچه قشنگ نیست. گلهایی هستن که اینها استقامتشون در گرما سرما زیاده. تو کوه رفتین، کوه نورد، کوه پیمایی دیدین، گلهای قشنگی در اومده تو کوه، او گلیست در کوه میدرخشه. اگه تو باغچه، اگه تو باغچه بیاد میمیره، تو گلدون بیاد از بین میره، او اصلا نمیشه تو گلدون بیاریش. از این گلها اینطور هستن. گلهای ویژگی دارن که مخصوصا این گلهایی که خیلی نازک هستن، ریشه هاشون در خاکه. اگه گلها ریشه هاش بیاد بیرون، گل از بین میره. حتما باید زیر ماسه باشه و حتما باید خیس باشه. نمیشه مثل درخت خشک که شد بعد آب ول کنی تو جوب بیاد، نه. درخت رو از پایین آب میدن همیشه، اما گل رو از بالا آب میدن. گلها رو همیشه با آب پاش آب میدن، قطره قطره. نمیشه یه سطل آب بیزی پاش بگی بخور جلو مگرفته سیر شو. نمیشه. اما آبی که میخواد بدی، نونی که میخواد بدی، خیلی با دقیق قطره قطره کنی بدی، با محبت لقمه لقمه. حالا میام تو ریزش میام، حالا داشته باشی مطلب پیغمبر رو بعد یادت میام چیکار بکنی. چجوری لقمه دهنش بزنی. بله، بعضی گلها رو خیلی نزدیک باید بیرو بو کنی، بعضی گلها رو نه اصلا دورم بوش. یه گلایی هست چی بهش میگن که زرده، یه فصلی از سار میه اینقدی هست، تیکی تیکیه، یه که تو باغچه کوچیک نیست، قدش تقریبا یک متر دو متر، نرگسه که بوی عجیبی میده. نه میخک، نه تیکه تیکه نرگس فکر میکنم باشه، زرده، بعد بوشم خیلی غلیظه. هیچ وقت اینو شما دیدین کسی بکنه دور دماغش بگیره؟ نه. این گلیست که در اون شاخه میرویه، کنارش رد میشی تنوعی دیگه ای داره. یه گلها هستن که شب بو میدن، مثلا معروف هم گلای شب بو، مثل حسن یوسف، نه؟ باید بفهمی که ایش بوش در شبه، از شب بوی هم دیگه، خنده نداره دیگه، شب بو میکنه، منظورم از بوی بالایه. آره، بعضی گلها نه، شب و روز نداره، همیشه پرتراوته. پس خیلی مهم شد شناخت زن، واقعا باید بفهمی کی تجلی بو داره، کی حسن جمال داره. بعضی گلها عطرش رو نگه میده، بعضی گلها عطر نداره، اصلا قابلیت عطر شدن نداره، نمیشه او رو میشه نگه داشت. در زمستان گل نباشه از عطرش استفاده کرد. حالا یک مجموعه بود که خدمتون در رابطه با این سخن پیغمبر اکرم فرمودن که النساء و ریحانه. کتابی هست به نام برای ریحانه، از انتشارات قوم هست، بد نیست، کتاب خوبیه. یه سری ابعاد وجود زن رو اونجا مطرح کرده. حالا من کتابها رو بعد خدمتتون میارم با مؤلفینش، من اسمای مؤلفاشو بهم نوشتن. برای ریحانه یک کتابی است مخصوص دخترهاست، نوشته محمود اکبری است. همین آقا کتابی رو نوشته به نام زندگی شیرین، عرض خدمتتون، آقای محمود اکبری، که بحثایی رو پیرامون مسائل شیرینی های زندگی اونجا انجام داده. ولی اون کتاب برای ریحانه یک کتاب خوبی است که من به بعضی از دختر خانوما که دادم اثرات خوبی رو در مسائل رفتاریشون داشته. خب پس حالا گفتم کتاب ها رو بعد انشالله، کتاب زیادی هست خدمتتون معرفی میکنم با نویسنده هاش و انتشاراتش که راحت تر دستت پیدا کنیم. این یه خلاصه بود از این که پس زن رو باید دقیقا شناخت، اهمیتش رو باید بررسی کرد. پیامبر حتی ریز نکرده که زن رو به ما معرفی کنه، یه قالب کلی داده، بعد در سخنانش رو ائمه علیه السلام اومدن یه سری ریزکاری های روحی و فکری و درونی زنها رو برای ما مطرح کرد. قرآن هم اومده اینو زیبا مطرح کرد. گاهی من برای من این سوال هستش که چرا در قرآن یه سوره داریم به نام سوره زنها، نساء، چرا یه سوره به نام رجال نداشتیم؟ میگه مرا چقدر بی خاصیتن، آیا چی بوده که چرا سوره به نام نساء داریم به نام رجال نداریم؟ مثلا ابعاد پیچیده زن داره، مرد نقد پیچیدگی نداره. من به زنها میگم واقعا زنها نتونن شوهر داره بکنن، خیلی بیارزن، چون زن مرد پیچیدگی نداره. چی بگم؟ مدرد بخونم رسمیه تو زندگی مثل خزمیه مو پیچیدگی نداره، هیچ پیچیدگی نداره. ابعاد روحی زن خیلی پیچیده است، اصلا یه دنیای دیگه هست در باب زن. من یه روایت از امام صادق بخونم که زن رو معرفی کن، خود امام صادق هم گیج شده توی این موضوع گویا. حضرت فرمودن زن خوب، هیچ زن خوب ارزش ندارد. نمیشه بگید چقدر واقعا بی ارزش. فرمود زن خوب بی ارزش است، قیمت نداره. بعد فرمود زن بد هم بی ارزش است، قیمت نداره. یعنی چی؟ این زن یه موجود دو بعدیه، گاهی تو این دنده بیفته انقدر بی ارزشه، انقدر بی ارزشه، به نظر یه پشکل الاغ هم ارزش نداره، خیلی بی ارزش میشه توی دنده که میفته. تو دنده که بیفته انقدر بی ارزشه، قیمتشو نمیتونی بگی چقدره، اصلا نمیشه. بی نهایت قیمت داره، اصلا نمیشه بی ارزش، بی قیمت. ببین دو بعد داره، پس از نظر مسائل درونی و عاطفی و اخلاقی موجودیست اینطوری. اگر طغیان کنه در خباثت لنگه نداره، شیطان شاگردشه در خباثت. اگر تجلی کنه در شرافت لنگه نداره، عالم یه طرف، پیغمبر پیغمبر از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها کمک میگیره. پیغمبر، پیغمبر برای کار سختش، چون مگه نشنیدی پیغمبر علیه وقتی میخواست مسافرت بره آخرین خانه‌ای که خداحافظی میکرد خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. از مسافرت که برمیگشت اولین خانه‌ای که میرفت خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی چی؟ نگفت دختر منه، چه پیغمبر گفتش که فاطمه دختر منه؟ چون بی نهایته در شرافت، سیدت و نساء العالمینه، یعنی سرور تمام زنای دو عالم. مریم شاید سید نساء این عالم باشه، شاید یا عصر خودش، ولی حضرت فاطمه بی نهایت شرافت بود. بی خاطر فهمو ام ابی هاست، یعنی من از اون متولد شدم. ام ابی ها یعنی مادر پدرش. خیلی جمله عجیبیه، در هیچ عهدی ما نداریم، هیچ زنی نداریم اینقدر، چون تجلی شرافتش خیلی زیاده. حالا من نمیخوام تو ابعاد زندگی حضرت فاطمه برم، چون بیشتر داره خانما میخوره، من اونجا بحث میکنم، ولی میخوام برای شما تذکر بدم. همونطوره که حضرت امام میفرماید در شرافت که اگه زن در جایگاه خودش قرار بگیره، از دامن زن مرد حتی به معراج میره. روایت عجیبی داریم در باب پرواز ایمانی از دامن زن، عجیبه ها. یه جا روایات داریم که محبت زن جزء خبائث حساب میشه، یه جا حضرت صادق میگه من ندیدم چیزی بهتر از این که ایمان انسانو زیاد کنه محبت همسر باشه. یعنی چی؟ این زن خیلی دوستش داشته باشه، دوستی جایگاهش چیه؟ بحث میکنم براتون. فقط اول باید بشناسیم که زن چه موجودیست. پس تا اینجا یک خلاصه از سخنان ائمه علیه السلام در ذهنشون تجلی کرد که یه موجودیست در شرافت بی نهایت، در خباثت بی نهایت. یه موجودی 100% عاطفی، 100% حساس، ظریف، که باید با دقت کامل باش برخورد بشه. اما دانشمندها نظرات عجیبی دیگه ای دادن. مثلا یه دانشمندی نوشته که زن مثل قلیونه، پایینش آب، بالاش آتش. و تفسیر میکنه میگه که یه موجودی یکی نزدیک شده برای اینو تا حرفش رو بزنه، میخواد بگه هم خنکی داره هم آتش داره، هم جهنم داره هم بهشت داره. اینو تعبیر کرده به قلیون که پایینش آب، بالاش آتشه، وسطش دوده. و بگه همین قلیون از کار که میای خسته، وقتی یک لب و دو تا پک به قلیون میذاری ها، خستگی در میره، نتیجه اینجوری میگیره. باید که نتیجه چیز دیگه باید بشه. دود رو میاد میگه تفسیر این دو، جمع این دو محصول دوده. نه، حضرت امام میگه محصول معراجه، ولی ای چطوری اومده این کار کرده؟ یکی دیگه، حالا اینا یک کتابی هست، اصلا یک کتابی هست که تمام ضرب و مسئله ها و مسائلی که در رابطه با زن هست اونجا نوشته. جملات زیادی است که لا تو همشون نمیخوام وارد بشم. یه دانشمند دیگه میگه که زن 70,000 مچ داره، آخریش گریهه. نه، تفسیرهای کلام نداره، اونها میگن. یا یه وقتی حالا یه چیه بدی که ما داریم، طول یه تاریخ مطالعه تاریخی من کردم، از او اول که این زن در تاریخ چگونه بوده تا الان، به لحاظ این که به زن میدان ندادن مردها، چون میدان ندادن زن استعمار شد، زیر سلطه قرار گرفت، نتونست ارزش‌هاش تجلی کنه، به خاطر یک مقدارش دوچار خرافات و اوهام و سنت‌های غلط مذهبی قرار گرفت. مثلا قدیم‌ها مردهایی که متدین بودن و اونها که در عصر حتی یهود و موسی و عیسی و اونها اون زمان‌ها بودن، اون عصر خیلی تاریخ بیم عقب، تاریخ زن وقت مطالعه میکنیم، مثلا وقتی که زن رو در دوران عادتش قرار میگرفت، اسلام یک بحثی داره اینجا، میگه زن که در دوران عادت ماهانش قرار گرفت، اون 7 روز یا 10 روزی که خونه حیض میبینه، نمازش دیگه واجب نیست بخونه، روزش باطله، تقریبا عباداتش دیگه مسجد نمیتونه بره، مثل آدم جنوب 7 روز 10 روز دائم جنابت داره، مثلا ها بهش میگن حائض در حیضه. قدیم ما این رو خبیث میشمردن، و حالا این که یک انفعالات بدنی او هست به لحاظ ترشحات خونی رحم، این خباثته نیستش که. زن رو حتی اعتقاد داشتن وقتی که در این شرایط قرار میگرفت، میگفتن که شیطان به وجودش راه پیدا کرده، این رو دورش کنین توی اتاق درش رو میبستن، مثل یه حیوان جلوش یک کاسه ظرف غذا نون منداختن، دو روز سر هر چقدر همون تو بود نزدیک نمیشه، حتی سوراخ نون منداختن براش، این دیگه شیطان تو وجودش رفته، خیلی خبیث شده. یعنی با این دیدگاه ها برخورد میکنن، در تاریخ داره که زن ایشوری برخورد میکنن. حتی این تاریخ استعماری شخصیتی زن امروز هم در جامعه ما 30% هست، موج میزنه. اکثر مردهای ما حتی اعتقاد دارن که زن ناقص العقل هست، حتی اونهایی که مذهبی هستن میگن زن که بی عقل، عقل نداره، با یه ناقص العقل بحث نکن. حتی روایات هم داریم در بحث نقص عقل، ولی این نیست که عقلش ناقص باشه. من برای شما تشریح کنم مثلا عقل چیه، برای اونجا قضاوت کنم نقص عقل داره یا نداره. این نقص عقلی که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه 3 تا نقص زنها داره، این چرا این بحثو کرده؟ اولا حضرت، بعد این جملات دیگه حضرت هم داشته باشیم، بعد خود عقل از خود ائمه داشته باشیم و از دانشمندان و فلاسفه و انسان‌هایی که بحث روحیات انسانو دارن، ببینو عقل ماهیتش چیه، بعد اونجا قضاوت کن که آیا نقص عقل داره یا نداره، یا نقص دین داره یا نداره. لذا اینها به خاطر اینکه در جامعه، حتی خیلی دوستان من، گاهی من مباحث رو تحقیقا کار کردم با دوستان هملباس خودم که نشستم بحث کردم، گفتم آقا برو تو اشتباه میکنی، تو از وقتی تو زن بودی گول خوردی، تو هم زن شدی. به من گفتم واقعا با روایت و آیه دارم بحث میکنم، باید و با عقلا باید بحث میکنم که اصلا این چیزی که شما فکر میکنین و تو جامعه تبلیغ ما اشتباه هستن، اصلا نمیخونه با منطق اسلام. و چرا تو جامعه گفتم امروز 30% مردهای ما هنوز به این اعتقاد هستن که زن ذلیلتره، ناقص و عقلتره، ضعیفتره. زن خیلی قویست، 1,000 تا مرد پهلوان و زن راحت با یه انگوش میزنه زمین، 1,000 تاش. این نیست که ضعیف باشه، قدرت عجیبی داره، اما اگه او قدرتش تجلی کنه، هم در بحث خباثت هم در بحث شرافت. و لازم ما اصلا یک در بحث آیین تربیت که انشالله دوره بعد خواهم داشت، اصلا یه تربیت ما ویژه دختران داریم، یک کتابی هست دکتر علی قایمی نوشته به نام تربیت دختران، 560 صفحه داره. اصلا تربیت دختران جداست اصلا، به خاطر که ما میخوام تجلی فضائلش باشه. در تربیت چطور میگه اینطوری باشه؟ نه حسابه. خب پس در تاریخ این استعمار شده، این موجود الان بخوام از این دایره درش بیاریم، برای شما این مقدار ثقیله، چون بعضی از چیزهایی که ما رسیدیم و در روایات اومده بخوام بحث کنم، شما یه خورده هضمش براتون سخت باشه، چون مردی، چون ما هر دو بعد رو دارم خدمتتون میگم. انسانهای مختلفی، حتی بعضی از جلسات که من داشتم اکثر آقای متأهل بودن بحث میکردم، اونا آقا نه ایشون نیست، به خاطر اینکه همسرشون در شرافت زیاد رشد نکرده، ای آقا همش بعد منفی بهش رسیده، به این خاطر او چیزایی که ما در شرافت مطرح میکردیم برنش قابل هست نمیگو، نه نمیش، نه اینطور نیست. چی میگو؟ خب پس ما برای که زن رو بشناسیم، من چند موضوع رو وارد میشم برای شناخت زن. یک، زن دو چهره داره، چهرهی که در زمان دختر بودنش هست یه شناخته، چهرهی که در زمان متأهل میشه، چهره دومی ایجاد میشه درش، سوم چهرهی است که در زمانی که بچه دار میشه. این سه شناخته اینجا، یه شناخت نیستش. گویی شما میگی که زمان دخترکیش باهاش ارتباط داشتی یا مثلا تو عقد بودین، خب یه جور رفتارها منشها ازش دیدی، برای خود یه قضاوت ها کردی. حتی در دوران عقد یا دوران اوائل زندگی مثلا که حالت دختری درش هنوز هستش، یه جور رفتارها شما با او داشتی. تو دوران بچه داره که رسیدی میگه اه چرا ما خول بودم اون زمان، پاش میبوسیدیم، علم میکردیم، فلان میبوسیدیم، فلان میبوسیدیم، فلان میکردیم. این به اون چه بلد نبودی، خب برای خود یه تست درست کرده بودی، یه روش درست کرده بودی، آموزش که نیده بودی، زنداری آموزش بخواد دیگه. اونجا میبینی سی اشتباه داشتی اونجا، یا در دوران اون اوائل زندگی بدونی بچه بودن تو، ولی اون چهره دیگهش که ظاهر میشه بعد میگه که ما چقدر اونجا اشتباه کردیم. خب خوشبارو شما که آمدین الان سر کلاس دیگه چهره ها رو من یکی نشون میدم که دیگه اشتباهی بوسه بر ناگاه نزنی. قول معروف. در دورانی که عقد هستن یا دختر هستش، دخترها شباهت زیادی به پسرها دارن در ابعاد روحیش، یعنی زیاد اون حالت های دخترانه تجلی نمی کنه، زنی تجلی نمی کنه. تقریبا 70% شرایط با هم مساویه بین زن و مرد در زمان دختر بودن. یعنی یه دختر تو خونه شما خواهرته، یکم برادرته، شرایطشون در 70% با هم برابره، 30% با هم متفاوته. و اون 30% به خاطر بلوغ زودرسی او هست که زودتر شکل خودش میگیره هستش، که بعد میبینیم متناقض شد، دو روش شد. یکی از چیزایی که باید اکثرا بدونی اینه که قرآن هم اشاره کرده، میگه ما از جنس خودتون در سوره روم آیه 21، و من آیاتی، از نشانه های خلقت ماست، این جزء ای که از نشانه های عجایب خلقت خداست که این آیه اشاره میکنه، انا خلق لکم من انفسکم ازواجا، که ما از جنس خودتون زوجتون آفریدیم، ازواج جفتتون آفریدیم، که این جفت خوب دقت کن لتسکنوا الیهاست، مایه آرامشه. این لتسکنوا ماده سکونته، ما فارسی لغت‌های فارسیمون عیب داره به خاطر اینکه کامل نیستش، اشتباهات زیاد داره. مثلا میخوام بسم الله الرحمن الرحیم معنا کنیم، اشتباه معنا میکنیم، میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، چون فارسی لغتی نداره از این استفاده میکنیم، بخشنده و مهربان، با حال که رحمان و رحیم بخشنده و مهربان نیست. تو عربی بخشنده بهش میگن سخی، جواد، مهربان میگن رؤوف دیگه، نه مثلا ما آوردیم توی رحمان رحیم استفاده میکنیم، چون اینقدر کلمه رحمان رحیم دو صفتی است که اینقدر پر معنا هست که فارسی چیزی نداره براش، مجبور از این کمک بگیره. برای اینم همینطور هستش که ما لتسکنو میگیم ما یه آرامشه، لتطمئن القلوب هم که تو این آیه هستش که علاوه ذکر الله آگاه باشید به یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه، ما یه سکونت میشه آرامش میکنه. نه فرق میکنه، لغت اطمینان در آیات و لغت سکونت فرق میکنه، لغت های محبت با مودت فرق میکنه. اینو یک بحث تفسیری داره. یه جا اسم شخص میاره، اسم خانمه رو میاره، اصلا اسم خود خانم رو میاره، مریم هست مثلا میاره. اینا یه بحثایی داره که گفتم حالا خیلی تخصصی میشه، شاید زیاد به درد شما نخوره، من وارد این اصلا گود نمیشم. خب چیزایی که شما رو باید هدایت کنه مقدار اونها رو میام جلو. این آیه میگه لتسکنوا الیها، زن مایه آرامش توست. پس چرا بعضی زن میگن بدبخت میشن بیچاره میشن، چه به سکونت نمیرسن؟ هر روز زن نگرفته اینجا هستش دچار روان مشکل روانی داره، میاد پیش من میگه آقا یه چند روز بالاخره من خواب ندارم، چیه زنه اینجوری زنگ زده اینجوری گفته، تمام نظام منو به هم ریخته، یا با خواب نده آرامش به هم زده. حتی قرآن میگه بتسکنید، پس چی تو سکونت؟ بعد میگه و جعل بینکم، آخر آیه میگه مودتا و رحمه. ببین دو تا کلمه آورده، ما این زنه که آفریدیم به خاطر این دو چیز که هیچ جا گیرد نمیاد در وجود ای هست، مودتون و رحمه. مودت رو یک نوع دوستی، رحمت رو یه چیز دیگه معنا میکنن، اون لطف و صفا که در قالب عشق مطرح میشه، که این دو با هم هستن در وجود زنم هست. چیز دیگه این تو اینو به سکونت نمیرسونه. خلاصه قسمت اول این مودت و رحمت رو من در او قسمت آیین خواستگاری بحث کردم، چون یک بحران روانی مردها دارن با هیچ آرامش پیدا نمیکنه جز با این زن. حالا نمیدونم شما گوش کردی، اما اون بحث رو بگم، حالا خلاصه شو بس میگم، مردها دوچار یه بحران روانی هستن که در علم پزشکی جنون ادواری بهش میگن، در روایات جنون تجردی میگن، که پیامبر اکرم فرمود تجرد و شعبون من شعاب الجنون، مجردی که از شعبای دیوانگی است. یه قسمتی از عقل درست در تجردی کار نمیکنه. چرا؟ چون یه قسمتی از روح این انسان مجرد در استرابه، در بحرانه. حالا این مثال اونجا من زدم مفصل، مثلا شما نگاه کنید در دوران مجردی که انسان به بلوغ میرسه، به بلوغ رسید، مجرد، پسر مجرد دنبال یه صخره، یه سکان آرامش بگرده، یه سکوی آرامش، ولی نمیدونه جوونه، عقلش بخواد کار نمیکنه که خدا این آرامش که تو دنبالش میگردی آرامش شهوانی نیست، آرامش چیز، یه آرامشی که در درون باید جوشش پیدا کنه و جز با همسر هیچی نیستش، راهی دیگه نداره، لذا متوسل میشه این جوون ما با چیزهای دیگه. ببینید سرش رو بند کرده به آلبوم تمر، به آلبوم چی، به کلکسیون، به دفتر خاطرات، همش مثل میبینه قلبش گرفته عکس، شه، چشم، ابرو، قلب، کم، تیر، میر، شر، مر، هی ایش اسپونده به خودش، هی خیانگاه آرامش میاره، هی هی یه مدت میمونه بابا این آرامش نیمونه، میاد دنبال این چیز دیگه، دنبال قناری، کبوتر، فلان، هی نونش بگه به به چچه بزن کیف میکنه، ولی یه مدت میمونه نه این آرامش نداد، این هم نشد، باز میاد دنبال مثلا بستگی داره امکاناتش چی باشه، دوچرخه داشته باشه، دوچرخه اینقدر تمیزش میکنه، چسبش بزنه، موتور داشته باشه، موتورش سنسوری میذاره، لام میذاره، راهنما میذاره، دوچرخه رو راهنما میذاره، ای بای بای ماشین داره، ماشینش قرازه 48 مدلش، عروسش کرده بیا نگاه کن میشه تو موز میگه لامپی بر وای چه چی کار کرده، این مجرده، ماشینش نگاه کن، من بگم مجرده، از اون دیوانه درجه یکشم هست، همونجور بحران داره. تو ازدواج نمی کنه، همون آلبومه تو در تو دست پای زندگی کور میخوره، همون آلبومه عکس، همون دستار خواهد از آبیل کنه. رسید به منزل سکونت، به ایستگاه رسید هستن. اینقدر آدم مجرد، اینقدر به خودش میرسه، اینقدر یک لکه اینجا نماشه داره رو بحث شک میکنه، هی هی کتشو هی رفتش مشخصه، داره دیوانگی رو میره، این مشخصه. چرا؟ در روانش این بحران هست. تا ازدواج نکنه سکونت پیدا نمیکنه. گاهی این بحران ها آتش میزنه به وجودی این مرد، دست به یه کارایی میزنه، یه کارای عجیب که خیلی انتحاریست، گاهی منجر میشه. این کسانی که توی چی اسمشو میذارن کارای انجام میدن که خیلی خطرناکه، چی میگن؟ مثل بدلکارا، اینا یه چیزی هست که همیشه کار خطرناک انجام میدن که اعجاب انگیز باشه. آره، حالا اینا اون چیزیست که در وجود اینها به سکونت نرسیده، تجلی کرده، میاد تو آتش، میاد تو کارو خطرناک، سخت. او ایمان نیست، او قدرت نفس نیست، او یک دیوانگیست در دوران تجردی که به سکونت نرسیده، در یک بیابان راه شده، میزنه به هر طرف، مثل یک سیل افتاده به جونش. بعضی انسان ها اجوریست که مهار نمیشه، که معمولا تو خارجی ها بیشتر هست تا تو ایرانی ها، چون ایرانی ها زندگی هاشون بر اساس یه سری اصول انجام میشه، زود به سکونت میرسه. لذا اینو میخوام عرض کنم که دختر و پسر در زمانی که دختر و پسر هستن یه شرایط نسبتا مساوی دارن، که اونجا زیاد انسان نمیتونه بشناسه که همسر آیندهش این هست یا نیست. لذا ما در انتخاب همسر گفتیم که زیاد شما نمیتونی بررسی کنی که آینده چه خواهد. زن یه موجودیست که خداوند طور او رو آفریده، از نظر روحی روح نرمتر و لطیفتر و ظریفتری داره تا مرد. مرد سختره روحش، که حالی که هر دو یک روح هستن، خود قرآن میگه و نفخت من روحی، روح یکیه، ولی ظرافت‌ها و نشانه‌ها و ویژگی‌ها دو تاست، همونطور که انسان یکی هست. زن و مرد هر دو یکی انها، اصلا زن و مرد وجود نداره. این عضلات جنسیش مؤنثه، این انسان، این انسان عضلات جنسیش و بدنش مذکره، هر دو انسان هم. هیچ فرقی نمی‌کنه. این چش داره، این چش داره، این عقل داره، این عقل داره، فقط چشمو قشنگ‌تره، چشمو که خریک‌تره، خود ما اینا. تو صدا داری، حرف اون صدا و صدا قشنگ‌تره. صدا صدایی که فرق نداره، تو بخی مثلا بگی آب، او بگه گاب، نه یکی، او میگه آب، او میگه آب، او میگه آب، تو میگه آب، مثلا یکیه، فقط توناژش فرق میکنه. ظرافت داره، میگه یکی هر دوی انسان هستن، ببین بس شرایط تقریبا مساوی ها، فقط شما اون ظرافت ها رو پیدا کنی. حالا ظرافت ها جسمی رو که میشه پیدا کرد، صداشو، چششو، حرکتشو، بعد میشه میگه ذات تجلی، ولی ظرافت های روحی رو، محبت ها رو، علقه ها رو، جایگاه های عشق رو، اینو باید پیدا کنی که من اینو توضیح خدمتت میدم، بعد چگونه پیداش کنی و چگونه بعد تجلیش بدی. لذا پس اولا یه موجود در ذهن دارم ایجاد میکنم، یک زن رو یه موجود بیگانه فرض نکن، مثل خود، نصف از تو هستش. زن و مرد و خدا آفرید با هم کامل هستن، با هم انسان هستن. اگه زن به تنهایی باشه، مرد به تنهایی، انسان هستن، ولی نسبت به اون انسان کامل اینا ضعیفن، نقص دارن، همتاشون هم باید هم باشن. لذا خدا هم برای هر انسانی یه همتای آفریده، یعنی مثل تو رو آفریده. اون مثل تو زن تو هست، نه اونی که تو انتخاب کردی. اونی که مثل تو هست قرآن و روایات میگه کفو تو هست، کفو یعنی همتا. خداوند کفوی ندارد، کفو ون احد، احدی کفو اونیست، همتای اونیست، ولی برای تو طوری که خلق شد همتات هم آفریده، همتا هم آفریده، ای تو فکر میکنه مثل تو سلیقشه، اصلا یکیه، اصلا یکیه. ولی چگونه این کفو تو پیدا کنی؟ اونجا قبلا گفتم با این کفر چگونه زندگی کنه از دستش نده، اینجا میگم انتخاب اون کفر قبلا گفتم، اما چگونه این کفر رو نگه داشتن مهمتر از انتخابشه. باز من کیم؟ لیلی. لیلی کیست؟ من. ما یکی روحیم اندر دو بدن. این میگن کفر. کفر اینطوریست، هر دو یکی هستم. من حالا مثال در خودم بذارم، من فرض کنم امروز حواس میکنم که شب کوکو بخورم، مثلا یه حواس میکنم، یه شب اینجا رفتم اینقدر گیرم درد کرده بود، اینقدر کلاس داشتم، اینقدر مشاوره داشتم که دیگه حسابی اینم درد میکرد، گفتم خدا که منم خونه شب عیال جلوی ما یک مثلا برنج و خورش نذاره، یه قضا سوپی نرم میشه اینقدر میچسبه. اتفاقا سوپ درست کرد، شو خان سوپ داده دیگه، امروز تو سر سوپ درست کنی، تو فکر میکنی او درست میکنه. نشستم مثلا اینجا، مثلا میخوام خستم، خیلی خستم، گاهی دوست دارم که حالا حوصله ندارم پاشم برم مثلا آویشن درست کنم، چون آویشن یه گیاه کوهیه، یه وقت شما خواستین استفاده کنین، استفاده کنین آویشن، بازار داره بقالی و عطاری ها، یه گیاهیست که این گیاه رو مثل کاکاتو، مثل نمیدونم گل باغزه، از این چیزاست، اینو میجوشنن مثل چای خوش رنگ میشه، وقتی میخوره تمام خستگی وجودی فکری جسمی از بین میره. مثلا شما که میخواین ازدواج کنین بعد از عملیات جنسی یه آویشن مؤثره. حالا بحثا رو بعد در مسائل جنسی خواهیم داشت که خستگی بدن چگونه به فرم اولش برسه. اصلا کلا آویشن یک گیاهیست که اینطوری خدا خلقش کرده. حالا خستگی فکری روحی داشتی خواست راحت در بشه، نه رو سیگار بکش، بعد خسته شدن یک سیگار بزنیم خستگیمون دره. چه کن بابا استاتته قلیون ایار چاق کن بزنیم، این جوونه تازگی خیلی خول شدن به قلیون چسبیدن، قلیون میوهی هست، جوونه اکسن تو تهرون تو قهوه‌خانه های بربر من دیدن همه جوونه قلیون کش شدن، قلیون میوهی میکشن. چی؟ یه از همون تجرد و شعبون من شعب الجنونه که پناه بوده فلان به قلیون. نه آویشن، مثلا میخوام خسته هستم یک آویشن رو حال و حوصله مدن برم وردم تمیز کنم بزنم بوچوشه، یه خیلی خود ایام میگه میخوای آویشن درست کنم برد خدا پدر مادر تو بیامرزه، من نیت بکنم او برنه میداره، ای کفه از خدا این کف رو طلب کن که برای انتخاب همسر. من گفتم اولیش دو رکعت نمازه، ما تو تمام نمازها دو تا نماز، نماز خواستگاری داریم و نماز همسرداری شب اول زندگی در زفاف، دو رکعت نماز اونجا داریم، اونجا خدا به خدا کفه منو برسون، کفه ترسون راحت بود دیگه، نگو چرا قصدش کوتاه، قصدش بلنده، دیپلم نیست، لیسانس چی، کارمند شاغل بیشغل، به تو چه، تو کف می‌خواستی کف همچو نه، خب کفی می‌خواستم که فوق لیسانس باشه بابا، جمع کن دیگه بذات کفی می‌خواستم دختر اول باشه، دختر دوم باشه، کفی می‌خواستم که نمی‌دونم بیجوری نباشه، سبزه نباشه. یکی از دوستان شما آمد به من گفت همه چی دختر خوبه، فرام آقا سین سبزه، خب بهتر سبزه با نمکتر فلان حرفای مثلا اینا، گفت همین، گفت چرا ولش کردی، گفت اینش خوبه، همه شرط که میگم گفت الان خواستاتو بگو، خواستاشو که گفت خوب چی گفت اینا داره، گفت چرا، گفتن سبزه ها فلان، نه آقا بکش کنار سبزه ها فلان، چه من ابعاد رنگی جسمی اینا همه تو اون بحث قسمت اول آیدئال خواسته رو گفتم، سبزه چجوری هست، سفید چجوری هست، زرد چجوری هست، همه تشریح کردم، هر طریق روایت هم طریق مسائل دیگه، هیچ کاری فکر چی که میگوزی هستش. لذا اینجا دقت کنین که ما در بحث این آینه همسرداری این قسمت که مشترک هستن در دوران که میخوای انتخاب بکنی اینا نمیتونه دعیاره هستن، شما چون خودت هم نقص داری، او هم نقص داری، به هم که برسیم کامل میشه. وقتی یه انسان کامل شد بعد میتونه پرواز کنه به قله‌های کمال برسه، ولی نه کفه هم نباشن نمیشه. لذا این کسکنوها، مودتها و رحمتهای زندگی رو من اهراماشو بهت میدم که این رحمته، این رو استفاده کن. گاهی خدا کفتو بهت میده، همتاتو بهت میده، تو بلد نیستی از این استفاده کن. من گاهی مثال زدم که بهترین اتومبیل خوب رو بهت خدا قسمت میکنه، بهترین ماشین رو بهت میده، ولی تو بلد نیست آیین ماشینداری رو. باید بیاد چند نفر که ماشیندار هستن سوال کنی، بپرسی ماشین چجوری باید نگهداری کرد، چجوری باید سوار شد، چگونه باید این مشکل این صدا آمد چیکار کنی. اگه بلد ماشین، ماشین زود خرابش میکنه، ولی بهترین ماشین باشه. و ماشین اخلاقی داره برای خودش، روشی داره. اولش 0 کیلومتر یه مقدار باید چی باش نرم راه بری، یا هم اول زندگی اجری ها تو هم تقاض گرفتی و تو گردن اصلابات قفل میکنه و میگه چرا دختره ما چرا قهر که چند روز خانه نش نمیه. خب بی انصاف تقاض گرفتی، پدال کندی، تو پدال کندی. ای اول باید یه استارت بزنی، یواش استارت استارت ها. اگه ما خواهی زود استارت بخوره باید یک مگنت بذاری استارت میشه اول روشنه، فرق میکنه. خب بعد استارت بذاری در جا گاز نده، صبح سرده یکی نرم باید کار بکنه، بعد یواش باش گاز رو هی بگیر ول. من این ماشینه بگم شما چه میخندیم؟ نه اخلاق ماشین اینجوریست، اخلاق آدم چطوریست؟ بعد یارو آقا ماشین رو آورده از در خونه تا در مغازه، ببینه ای از بغل لاستیک داره دود میکنه، بگه ای آقا این ماشین چه دود میکنه؟ احمق بیچاره، ترمودست نخوابوندی، ترمودست که پت داغون کردی، داغ شد کاسه و ماسه و همه ریخ بهم، با ترمودست که نباید حرکت کنی که ها؟ ترمودست منظور چیه مگه؟ من چیزی نگفتم که شما میخندی؟ زود میگیریم شما جلا. آره دیگه چیکار کنیم شما دیگه، زود مطلب رو میگیرن. بعد دقت کنیم، مثلا روغن موتور ماشین رو نگاه کنیم، این روغنش الان شما مثلا روغن روش نمیشه 4000 کیلومتر، این روغن الوند مثلا تو تام 4000 کیلومتر برو، نه این ماشین نوعه. خود میکانیکا میگن که این ماشین چون نوعه موتورش ضربه نبینه سر 2000 تا عوضش کن باز، نگی اینقدر خوب کثیف بشه بعدش، نه این فرق میکنه، اول زندگی اینجور شرایطی داره. درست مثل ماشین، ماشین زندگی تو باید درست کار کنه، این ساعت دقیق مرتب باید دقیق به اون مسائلش برسی، هوای سردش، هوای گرم، زندگی شتاب‌های خاصی داره، تلاطم‌های خاصی داره. حالا من اینجا یه جلسه اول اشاره کردم به یک سری کلیات شناخت زن، جلسه دوم به کلیات یک زندگی. اصلا زندگی چیه؟ بعد نمی‌فهمه. چون که زندگی همش عشق و عاشقی، همش جفت‌افزاری مثلا، همش همون رفتن. او اول آقا هیچ آقا همش شده موش آب کشیده. چیکار کردی؟ نمیری اول زندگی تخگازه. من میگم بابا تو صبر کن، چند ماه دیگه تو گردنه قلف میکنه، صبر کن. میدونم دیگه این نور میداره، یه حسابی داره، تو اول گازو گرفتی آخه درست نیستش، بار نبود وقت بزنید، بار رو زده مهمانی بالا مهمانه، اول زندگی داغون کرده زندگی زنه رو، زنه قهر کرده. وقت میگم چرا قهر کرده؟ چرا میگه ما قوم خیلی زیاد داریم، خب اول زندگی هم میان ما به زور نگهشم نشون زور قضا بی خود کردی. قدیمی ها تا رسم دارن میگن که تازه دامادا که میان کسی خانهشو نمیره تا قضا بخوره، چون قدیمی ها اینجوری اخلاقشون اینجوریه، خانه تازه داماد میان یه ساعت نیست میشن پا میشن میرن، نه که تو به زور نگهشم یا بشین خلمه او بیبیمه او نوسه ننه بیبیمه او چیل کن بعد بعد همش دو آشپز، اول زندگی خانهش دو گارسون، او کجور معشوق هست دیگه. اینا نکاتیست که مرد با دقت کنه. اول زندگی یه شیوه زنداری داریم، گفتم ببین اول یه شیوه داریم که باید بشناسی روحیاتشو، دوم وقتی که این خانم میاد تو زندگی حرکت میکنه شیوه دیگه داره، بعدش بچه میاره یه شیوه دیگه داره. سه بحث اینجا ما داریم که اینا هر کدومش در نرمای خودش من توضیح خواهم داد خدمتون. خب پس اول در بحث آیین همسرداری شناخت زن هست. یک، اصالت وجودی زن رو باید بشناسیم. زن وجودن چگونه هست؟ قویه یا ضعیفه؟ مثل بچت، ای بچه با ای بچت فرق میکنه. ای بچه در کارهای فکری قویه، ای در کار عملی قویه. به یه کار میدی، برو چی بخر چو بیرنی. بچه ها که حتی توی خانه بچه ها یه نواخی نیستن، روحیاتشون فرق میکنه، ذوقیاتشون فرق میکنه، توانشون همینطوری فرق میکنه. ما خودمون که چهار تا برادر هستیم، و یک برادر ما هست که بابای ما همه میخواست کار کنه، او رو صدا میزد، از من کوچیک‌تره، او رو میگفت بیا بیل بزن، اینجا رو بکن، آب بریز، آجر بده، کار کن. مثلا اون زمان کارای عملی رو به من که میسید شیخی مفخوری کسی که مفخوری شما تو بیلنه دست ما زخم شد تو ما اصلا کوچیکی میگم این روحیه رو نداشتیم که کار کن، بدم میونه از کار کردن. ولی هر چی میخوای مطالعه، تحقیقات، شب و روز. من خودم برای این کار آفریده، او رو برای اون کار آفریده، او که نمی کار دیگه. این نیست که این تنبل، این مفخوره، نه، مفخور کسی است که هیچ ازش بر نیاد. او آدم تنبل مفخوریه، ولی ابعاد روحی افراد فرق میکنه. هر کسی یه استعدادهای خاصی داره. لذا زن هم همینطوره. شما باید بشناسی اولا وجودشو. یه وجودی است که در روایت اومده، خدا فرموده، پیامبر هم فرموده که وجود زن از اون وجودهایی است که باید کارهای سنگین رو ازش دفع کنی. کار سنگینی بو واگذار نکنی. بعد آخر روایت فرمود اگر کار سنگین و سخت بو او دادی، زیباییش رو از دست میده. این چقدر طاقت فرساس که حتی شکلش تغییر میکنه. واقعیت همینطوره. چون زنها که کارا سنگین میکنن، تو معدنها کار میکنن، این بر تو فیلم ها یا جای نگاه بکنن شکلا خیلی تو رو مردا اثر داره، انت روحی جسمی مقدار. چون نکن اون مردهایی که قاضی هستن، اون روحانی که قاضی هستن، نکن اینو وقتی نگاه با چهره و خشن زیاد اون روحانی که مثلا تو مسئله خانه و خانواده هستن، همیشه اهل صفا حاجق حسینی اخلاق خانواده درس میده. او قاضی همش با سلابت، همش با مسائل مجرم هست، خود به خود بیچه اثر میده. که مرد که سخته، سخت افزاره، زن که نرم افزاره، که دیگه زید چی دیگه، یک کار سخت به جو سریع جبهه میگیره. شما زنهایی که راننده هستن نگاه کنین، اون که رانی که زیاد میکنن چهره شون به اون زن که خانه داره، زن خاله گل میزنه سر صورتش، تراوت داره. اما اون زنه کارمنده یا اون که زیاد کارهای سخت مخصوصا، حالا میگم هر کارمندی نه، کارهای سخت رو زن حتی زیباییش از دست میده و همچنین یه اثرات روحی داره، اونا هم از دست میده گاهن. که رو بعضیش من تجدید تحلیلش رو بد میکنم خدمت شما. فقط تا اینجا خواستم خدمت شما عرض کنم که ابعاد اولین راه آیین همسرداری شناخت وجود زنه. دو، شناخت مسائل روحی زنه. شناخت سلیقه ها و ذوق های اوست. جلسه اول فعلا اینجا به پایانش میبریم. جلسه دوم ان شاء الله فردا خدمتتون خواهیم بود که ادامه بحث رو داشته باشیم. ضمن اگه سوالاتی، اشکالاتی هم به نظرتون در طول مباحث میرسه به من بدین پایان هر جلسه که در جلسه بعد بتونم پاسخ بدم. پروردگارا تو